بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که اگر کلمه علی اسناد داده شود به یک فعلی یا اسناد داده شود به یک مالی از اموال، آیا بین این دو صورت فرق وجود داره یا نه؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمودن فرق وجود داره. مرحوم دیروانی نظرشون این بود که هیچ فرقی نیست، در هر دو صورت ما حمل میکنیم بر حکم تکلیفی. اما یک نظر دیگری هم هست، نظر امام رضوان الله علیه، ایشون معتقدن که فرقی وجود نداره بین اون جایی که اسناد داده شود به یک فعل و اون جایی که اسناد داده شود به مالی از اموال، فرقی وجود نداره. منتها مرحوم ایروانی می گفتن که در هر دو صورت ما حمل بر حکم تکلیفی می کنیم، اما امام می فرمایند که در هر دو صورت ما حمل بر حکم وضعی می کنیم. می فرمایند چه اون جایی که کلمه علا به یک فعلی نسبت داده بشه یا جایی که به مال نسبت داده بشه، ما در هر دو صورت حمل بر حکم وضعی می کنیم. خب اون جایی که متعلق و اسناد به مال باشه مسئله روشنه. وقتی میگه علی مالون یا علی دینون، خب این ظهور عرفی در همان زمان و در حکم وضعی داره. علی مالون، بر ذمه من مالیه، بر ذمه من دینی هست. اما باید ببینیم که اون جایی که به یک فعلی از افعال نسبت داده میشه، امام رضوان الله علیه اینجا چطور می‌فرمایند ظهور در حکم وضعی داره. ایشون می‌فرمایند شاهد ما همین آیه شریفه مربوط به حج. در این آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع می‌فرماید ما باشیم، و این آیه ازش استفاده می کنیم استقرار حج بر عهده مستقیم. به عبارت دیگر می فرماید ما موارد استعمال عرفی کلمه علا و موارد استعمال لغوی رو بررسی کردیم. کلمه علا استعمال میشه در استقرار و استعلای بر یک شیئی. جایی که استقرار و استعلاء بر یک شیء باشه اونجا علا میارن. وقتی ما میگیم زیدون علی السد، یعنی زید استعلاء بر سد داره. علا از نظر عرفی و از نظر لغوی به معنای استقرار در عهده است. علی مالون یعنی در عهده من مالیه. خب روی همین معنا می‌فرمان آیه لله علی الناس حج البیت یعنی بر ذمه مستقی حج. حج بر ذمه مستقی استقرار داره. آیه در مقام بیان یه حکم تکلیفی نیست که بگوید یه حکم تکلیفی محض. مثل اینکه بگیم علیکه به صلات اللیل، که اینجا حکم تکلیفی باشه. مثلا آیه میخواد یک حکم وضعی به نام استقرار در عهده رو بیان بکنه و شاهدش هم اینه. اگر بگیم آیه حکم تکلیفی رو داره دلالت میکنه، خب یه شخصی که مستقی بوده اگر در زمان حیات خودش حج رو انجام نداد و از دنیا رفت، فوقش این است که یه حکم تکلیفی رو معصیت کرده. وقتی از دنیا رفت دیگه چیزی لازم نیست براش انجام بدن. اما در حالی که ما می‌بینیم فقها میگوین اگر کسی حج برش واجب شد، مستقی شد و حج واجب شد و انجام نداد، این همینطور بر ذمه‌اش میمونه. بعد از فوتش هم باید از ماترک او برای او حج بدن. به چه دلیل؟ به همین دلیلی که در خود این آیه شریف است، یعنی به همین تعابیر لله علی الناس، که این علی الناس و اصلا معمولا این تعبیر رو جای میارن که ذمه مشغوله. ذمه مشغوله یعنی یه چیزی استیلان بر ذمه داره، یه چیزی استقرار در ذمه داره. علا رو ما میگیم دلالت داره بر استقرار و استعلا و استیلا بر یه چیزی. خب پس در اینجا این خود همین آیه، ولو این که علا اسناد داده شده از به حج و حج یک فعلیه، اما میفرمان چی میگه ظهور در حکم تکلیفی داره اینجا؟ اینجا هم دلالت بر حکم وضعی داره و اون اشتغال ذمه است. شما جایی که به دیگری میگی که آقا من این کار رو بر شما انجام میدم، میگید آقا برگردن من هست که این کار رو انجام بدم، اصلا بحث مالی هم نباشه. در عرف وقتی میگید برگردن من هست که این کار رو انجام بدم، بحث مالی هم نیست، عرف چی تلقی میکنه؟ عرف میگه شما ذمه خودتو مشغول کردی به اینکه این کار رو برای دیگری انجام بدی. پس در همین جا، در همین آیه که علا به فعل اسناد داده شده، همینجا ما از حکم وضعی به راه زمان را استفاده می کنیم. مثل مرحوم ایروانی، مرحوم شیخ طوسی ایروانی،
از مقاله ما اینجا فهمیدیم که نمیخواد این کار رو کنه به طور کلی تکلیف کنه، یک تکلیفی محض نیست.
نه چرا؟ ببینید نه اصلا. ببینید در این آیه دو تا نظریه است. یه نظریه این است که آیه میگه حج واجبه، اصلا دیگه آیه چیزی بر ذمه شما به نام اشتغال ذمه رو دلالت نداره. مشهور همینو میگن، اصلا مشهور میگن این آیه دلالت داره بر وجوبه. مثل این که شما در عقیم الصلاة میگید نماز بر شما واجبه، وقتی شارع فرمود عقیم الصلاة، شما چیزی به ذهنتون میاد که ذمتون مشغول به چیزی شد؟ نه. مشهور در این آیه همینو میگن، میگن اینم شارع بچین از که گفته یزب الحج علیکم، چیزی بر ذمتون نیامد، یک تکلیفی رو شارع داره بیان میکنه. اما امام میفرماید نه، این تعبیر لله علی الناس، مخصوصا با کلمه علی الناس علیکم السلام، این دلالت بر این داره که ذمه شما مشغول شده. مثل این است که بگیم اکرم شما در عرف الان بگید آقا برگردن من هست که فردا این کار رو برای شما انجام بدم، مالم نیست، اصلا میگم آقا برگردن من هست که این درس رو بر شما بگم، یعنی من الان دارم یک تعهدی رو میپذیرم. تعهد یعنی اشتغال و ذمه، اشتغال و عهده. یه چیزی انسان بر عهده خودش بیاد. البته این رو در جای دیگه خوندید، ذمه، عهده، اینا امور چی هستن؟ اعتباری هست. الان به شما میگم آقا ذمه دستگیر دارید به گردن خودتو، ولی گردن که ذمه نیست، ذمه یه امر اعتباری. بله؟ نه، در حکم تکلیفی شما چه اشتغال ذمه دارید؟ شما الان ببینید، الان میگیم آقا روزه بر شما واجبه. نه، اشتغال ذمه به طوری که دین باشد، بر هر تکلیفی کلفتیش بر مکلفی. اما اشتغال ذمه مثل سایر موارد ذیون، شما در سایر موارد ذیون چی می‌فرمایید؟ امام بله، به همین آیه شریفه در صلات اینطور نیست. نه، در صلات اینطور نیست. در صلات اگر کسی مرد مال فراوانی هم داره، حالا فرض کنید اولادی هم مثلا نداره، اما مال فراوانی داره، یه دختر داره مثلا، ولد ظهور اکبر نداره، دختر داره، این برایش واجبه از این مال نمازهای قضا شده او رو بده؟ وصیت غیر از اونه، وصیت یه چیزهای غیر واجب هم میشه؟ نه، نه، بحث وصیت نیست ها. در صورت وصیت که وصیت بکنه آقا ثلث اموال منو صرف امام حسین علیه السلام بکنه، باید انجام بده. نه، بخواهیم بیدیم آیا در حج خیلی ها همی رو میگن، میگن آقا اگر کسی از دنیا رفت بر ذمه‌اش حج مستقر شده، حج انجام نداده، ولو وصیت هم نکند، از اصل مالش حتی باید بدن. مثل سایر دیون، سایر دیون کسی که از دنیا میره دیونش از چی میدن؟ از اصل مالش میدن. اول دیون میت رو میدن،
با مرگ این مرحوم که میگه این تبدیل میشه دیگه.
به چی تبدیل میشه؟ نه، تا زمانی که تبدیل، تا زمانی که زنده بود، تا زمانی که زنده بود ذمه او مشغول به دین بود، الان الان منتقل میشه به ذمه ورثه، ورثه باید این دین رو ادا کنه. حالا چرا
ممکنه
چون یاد در طول اون ببینید امام خواست فرماید از این تعبیر در لله علی الناس حج البیت، یعنی این همون تعبیرش که در باب دیون وارد میشه. شما وقتی یک کسی به یک کسی بده کاری میده، آقا لکن علیه هازن مقدار، اینجا میگیم لله علی الناس حج البیت، همون تعبیری که در باب دیون وارده، همون تعبیر هم در این آیه شریف آمده. پس همون نتیجه که در جاهای دیگه ما میگیم که اشتغال ذمه و دینه و زمانه، همون رو همینجا بگیم. بگیم آیه میگه کسی که مستدیره حج به عنوان یک زمان دین بر ذمه او میان. هیچ تبدیل اجازه میشه؟ نه، فرق میدونم در سوال منه، کسی که در زمان خودش بدهکاره، من به شما یعنی زید به شما فرض کنم یه میلیون بدهکاره، حالا مر مالی هم چی؟ مالی هم زنبش مشغوله، اینجا زنبش مشغوله. آقا زنبه وقتی مشغول شد فرقی نمی کنه، مال باشه یا فعل باشه. نه، خب داریم هم به امام بزنیم که فرقی نمی کنه. نه، منم هنوز نظر رو نگفتم. امام نظرش اینه، ما داریم نظر امام رو بکنیم. رأی شریف امام این است که در اونجایی که اسناد داده شود به فعل و اونجایی که اسناد داده شود به مال، هیچ فرقی نمی کند و هر دو صورت دلالت بر حکم وضعی زمان داره. درست نقطه مقابل کی؟ مرحوم ایروانی. مرحوم ایروانی گفت در هر دو صورت دلالت بر حکم تکلیفی دارد، امام فرمود نظر هر دو صورت دلالت بر حکم وضعی داره. ما داریم هر دو اینجور رو نقل میکنیم، میگیم سوال مهم که پیش میاد این است که در این آیه که اسناد به فعل داده شده علن ناسه هیچ جلبه اینجا چی میفرمایید؟ میفرماید همینجا مسئله اشتغال ذمه و شاهدی که میارن این است که اگر کسی مستفی شد حج انجام نداد از دنیا رفت، این باید بشه سایر دجور این حج او رو هم انجام بده. بله؟ نه دیتون نیست، نه دیتون دیتون خیلی خوب. حالا داریم ما هر ورد امام رو ذکر کنیم رز میکنم. پس ببینید ایشون میفرمان، پس خلاصه مدعایشون میفرمان کلمه علا ظهور در استدرار در عهده داره. همه جور، چه اونجایی که به مال اسناد داده بشه، چه اونجایی که به فعل اسناد داده بشه. حالا ما سه تا نظریه تا اینجا آمدیم بیان کردیم، یکی نظریه شیخ طوسی بود، یکی نظریه یروانی بود و یکی هم عرض شود که نظریه امام. یعنی بعد از اون مطلبی که از مرحوم شیخ انصاری داشتیم در این حدیث علالیت که علالیت ما اخذت هفتاد و عدیه، آیا ازش حکم تکلیفی وجوب و رد رو استفاده کنیم یا حکم تکلیفی وجوب و حفظ رو استفاده بکنیم یا حکم وضعی زمان که همین استقرار در عهده است. حالا همینجا تا اینجا ما نمی کردیم، همینجا ما تحقیق کنیم سه تا نظریه رو ببینیم این سه تا نظریه عرض شود که چگونه هم برای همین نظریه مرحوم شیخ شروع میکنه. شیخ طوسی که این نظرش رو در کتاب الخلاف باب القصر مسئله ظاهرن 22 بیان کرده، مرحوم شیخ طوسی فرموده ما از این روایت حکم تکلیفی وجوب رد و استفاده میکنیم. علل ید ما اخذت یعنی علل ید رد ما اخذت. باز اینجا تو پرانتز عرض کنیم از نظر ترکیب علل ید میشه خبر مقدم، ما اخذت میشه و چی؟ مبتدای مؤخر. این ما اخذت ما رو یا مای مصدریه بگیریم یا مای موصوله، در هر دو صورت یعنی اون مأخوذ خارجی. ما اخذت یعنی اون شیئی که گرفته. خب بر یدش ما اخذت، خب این ما اخذت بر یده یعنی چی؟ این ما اخذت زمانی میتونه مبتدای مؤخر باشد که یه مضافی در تقدیر گرفته بشه. بر یدش چیه ما اخذت؟ رد ما اخذت، یک حفظ ما اخذت، دو زمان ما اخذت، سه. پس محورها رو خوب دقت کنیم. ما در اینجا میگیم علالیت خبر مقدم، ما اخذت مبتدای مؤخر، یک. میگیم خود ما اخذت نمیتونه مبتدا باشه چون ما اخذت اون شیء خارجی مثل است که این شیء خارجی اگر فرشه بگیم علالیده فرش و علالیده فرش یعنی چی؟ علالیده بیت خانه، نه، باید این مضافی در تقدیر گرفته بشه. شیخ طوسی میفرمد مضاف عبارت از رد. ببینیم آیا این هم درسته یا نه. میگیم آقا این هم دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که این با قایت سازگاری نداره که دیروز هم اشاره کردیم. اگر رد رو در تقدیر بگیره میشه علالیت رد تو ما اخذت حتی تو عدیه، تو عدیه یعنی حتی تروجه، یعنی ردش تا زمانی که رد کنیم این لازمه شده یک قایت و مقیاسی بشه، یکی بشه و آزا باز. اشکال دوم اینه ظاهر روایت این است که شارع بما انه شارع اون داره یک غایتی را به عنوان خودش میاره. شارع دیگه در نظر من شارع، اگه مال کسی رو گرفتی، من تو رو یه حکمی برات میارم، حالا حکمی الان فعلا کار نداریم، اما این حکم من قایقش تا زمانی که این رو رد کنی به مالک. روایت ظهور در این داره یه قایق شرعیه. حالا اگر ما بخواییم کلمه رد رو در تقدیر بگیریم، قایق دیگه از قایق شرعی بودن خارج میشه. روایت اینه مرید رد ما اخذن تا زمانی که رد کنیم. حالا اشکال اولی که قایت و مقیا یکی میشه بذاریم کنار، خب این قایت میشه قایت عادی، یعنی قضیه میشه مثل قضیه ضروریه به شرط محمول. مثل این هست که بگیم آقا تا زمانی که شما اینجا نشستی خارج نشدی، خب روشنه دیگه، نیازی به بیان دیگری نداره. در حالی که شارط این روایت یه قایتی رو به عنوان قایت شرعی فقط بیان بکنه. این اشکال دوم. یه اشکال سومیه هست، البته این اشکال سوم خیلی مهم نیست، و اون اینه فقهای ما از این روایت عمدتاً آمدن برای فرض طلب استفاده کردن، یعنی تا مال کسی دست کسی طلب شد، میگن خب آقا علویت میگه اگه طلب شد باید مثلش ها قیمتش رو بدید. فقها عمدتاً از این روایت در فرض طلب استفاده کردن. شما اگر آمدید گفتید روایت دلالت بر حکم تکلیفی رد داره، یعنی آقا این مال تا مادام میگه باقیه باید ردش کنی به مالکش، اما اگه طلب شد چی؟ یه دلالت نداره. پس قول شیخ طوسی قول قابل قبولی نیست.
درسته
اگر رد محفوظ بگیریم این
آزای کار میشه،
ولی جای ما حض میکنیم که قرینه در اون حض باشه، این دو حضورتون قرینه هستش بگیم قرینه
بر
رد چی داریم؟ پس خونتون یکی میشه
قاعدتون 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 نه نمیشه محفوظش
کردیم چون یکی میشه نه نه ببینید نه آخه شما یه وقتی هست که عبارت رو میخوایید فکری در بیاد، خب میگید آقا این قرینه برای اونه دیگه تکرار لازم نامده، اما میخواید بگیم آقا معنا اصلا غلط میشه، معنا اصلا قایت و مقیا یکی بشه. بله؟ تا چه زمانی؟
تا زمانی که نفس گرفتیم.
خیلی 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 یکی میشه دیگه. شما نعیزه پر این نکته خوبی اشکال کردن، حتی تو عدیه از این قایت حضور رفت فهمیده نمیشه. شما اگر قبل از حضور فهمیده رو دیم کنار، اصلا حتی تو عدیه شعاره میخواد اخبار از رد خارجی بکنه یا با همین قایت حضور رفت داره بیان میکنه. خدا خود قایت مثل حکمه، یعنی ما بعدا خواهیم گفت یکی از احکامی که از این روایت استفاده میشه وجوب و رده. بگیم از چی استفاده میشه؟ خود قایت. بله یه وقت بگیم آقا رد واجب است، خب این وجوب تا زمانی که رد خارجی هم تحقق پیدا کنه. اگرم بگیم اینجا قایت و مقید دوتا میشه، اما یه قایت است که شرعی نیست دیگه. بله بسید که بگیم نماز واجب است تا زمانی که خونده بشه، نیاز به بیان نداره. اما با قطع نظر از این جواب از قایت حکم استفاده میشه، یعنی همه قایت رو میگن یدل بر وجوب رد نه بر رد خارجی. میخوام این اشکالات نراقی رو بگم که اون یکم رو بیشتر هست. اما بعد از درست چی برمونی اشکال؟
بله
عادی میشه. به اشکالش نیست که دیگه شعار این همه زحمت کشیده به عنوان شعار داره یه آیتی بیان میکنه. ما میگیم که آقا شعار میاد بیان میکنه که عرض میشود که اذا قمتم، از اون آیه که وقت نماز رو عقم اصطلاع لدلوک شمس علاقه شغله، خب یه علاقه شغله رو شعاره بیان کرده، بگیم آیه قایت شرعیه، یعنی آقا شعاره میگه اینجا که رسید یا نماز دردم نمی کنه. بین زوال و قشغله باید نماز خونده بشه. حالا بعد قضا دلیل داره، اینجا شعاره داره به عنوان شعاره قایتی رو ذکر میکنه، میگه من شعاره میخوام بگم برگردن شما چیزی هست. حالا چی؟ وجوب رد، وجوب حفظ، زمان، هر چی میخواد باشه، اما من شعاره میخوام این اون چیزی که میخوام برگردن شما قرار بدم قایتش اینه، این که اومد تمام میشه دیگه.
یعنی اشاره
میشه؟ نه اشاره نیست. چرا اشاره میشه؟ نه اشاره نیست. حالا اشاره من باز ما اینا رو هنوز حرف خیلی داشتی داریم. ببینید فقط شما الان شما نشستید فرض کنید در مقابل شیخ طوسی، شیخ طوسی اصرار میکنه از روایت وجود رد استفاده میشه، شما باید ببینید که این سزای اشکالی که ما کردیم وارد یا وارد نیست. این راسته بگو میم سراغ کلام مرحومه. این که من گاهی اوقات این تعابیر رو میکنم برای نشست آقایون به فکر بیفتیم، دنبال این باشیم که حتما نظر بدید. الان ما بحث سند حدیث علویت رو منقح کردیم از شما دیگه، شما تا آخر عمر نباید بید حالا من یه وقت دیگه دو مرتبه رجوع میکنم ببینم این حدیث سند داره یا نه. یعنی همین حالا باید نتیجه نظر خودتون رو کنار دفترتون بنویسید که آقا این حدیث به نظر شما قابل اعتماد هست یا نیست. آیا شما مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم امام میشید که بگید آقای حدیث اعتبار نداره؟ آقای اعتبار نداره که از این بحثا آدم نمی کنه، همه را بذاری کنار میاد. یا اینکه نه میتونید این حدیث رو بهش استناد کنید و حتما آقایون نظر بدن. الان در همین جاییه، بعد از درس هم که دارید میرید بیرون روش فقهی همینه، درس باید همینطور انسان ذهنش دائما کار بکنه. آیا این حرفی که شیخ طوسی زد به نام وجوب رد آیا درسته؟ درسته. حالا میم سراغ کلام مرحوم نراقی. ببینید مرحوم نراقی خودش چه اشکال رو مطرح کرده و جواب داده در همون کتاب عوائد الایام. اونجا ببینید عبارت نراقی عبارت مفصلیه. دیروز عرض کردم عوائد الایام صفحه چند بود؟ 315. میخوام برای فردا عرض بکنم این عبارت عوائد رو ببینید. آقا مرحوم نراقی سه تا اشکال رو خودش مطرح کرده جواب داده. این یکی عبارت مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم هاشمند حسین. مرحوم هاشمند حسین همونطوری که حاشیه خیلی قوی بر کفایه داره، یه حاشیه خیلی قوی بر مکاتب هم داره. مرحوم هاشمند حسین در جلد اول حاشیه مکاتب صفحه 601، از این حاشیه های چهار جلدی یعنی اواخر چاپ شده، صفحه جلد یک صفحه 601. بعد از آقای به ما اشکال کردن که شما نمیگید کدوم چاپ، راست هم هستن. این چاپ اخیر حاشیه مرحوم اصفهانی که در چهار جلد چاپ شده، جلد یک صفحه 301. مرحوم اصفهانی، خوبی دکتر دقت بفرمایید، ایشون هم اول تمایل پیدا میکنه به حرف مرحوم نراقی و میفرماید این که ما بیایم روایت را بر وجوب الحفظ تفسیر بکنیم از تمام احتمالات دیگه بهتره. اما بعد در آخر دوباره برمیگرده و همون نظر مشهور رو قائل میشه که مشهور میگن از روایت چی استفاده کنیم؟ زمان رو. پس شما هم عبارت نراقی رو ببینید، هم عبارت مرحوم اصفهانی. حالا ما خودمون پنج اشکال ببینیم شما اشکال بیشتری در ذهنتون میاد یا نه. ما خودمون 5 اشکال بر کلام مرحوم نراقی داریم که فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.